اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. بحث راجع به اطاعت بود. گفته شد اطاعت قلبی یعنی درونی اون انقیاد قلبی است که عبارت از رام شدن دل است نسبت به فرمانهای الهی که ریشه در محبت دارد و ملازم است با اطاعت عملی. دارای آثاری است گفته شد در جلسه گذشته و یکی از آثارش که در آن روایت از پیغمبر اکرم بود این بود که اطاعت عبد نسبت به رب در پی دارد اطاعت رب را نسبت به عبد. انا جلیس و من جالسنی و مطیع و من اطاعنی. در روایت این طور داشت از پیغمبر اکرم که خداوند می فرماید من مطیع اون بنده‌ای هستم که او مطیع من است. البته اینجا یه تذکری عرض کنم در یه سطحی بسیار پایین و او این است که اگر ما این جمله را بیاوریم و در سطحی بسیار ساده معنا کنیم، به معنا که بگیم من جوابگوی خواسته ها و تقاضاها دعاهای اون بنده ای هستم که اطاعت مرا بکنند، اگر به این مقدار که در جلسه گذاشتم عرض کردم بیاریم در این سطح قرار بدیم، امریست بدیهی برای هر کس که معنا ندارد انسان در رابطه با غیر یک چنین دیدی پیدا کند هرچه من از او میخواهم او جوابگو باشد و او از من میخواهد رد کنم. یعنی فطرت انسان ابا دارد از یک چنین رابطه ای. این رابطه را معقول نمی بیند، منصفانه نمی بیند، هر تعبیری بکنید. یعنی در هر مرتبه ای از مراتب روح قرار بدیم خودمون را و ارزیابی کنیم می بینیم نمی پسندد، یه صحیح نیست، معقول نیست که من از شما هرچه بخواهم و تقاضا کنم شما جواب مثبت بدهید ولی شما از من تقاضا کنید و بخواهید جواب منفی است. این جمله انا مطیع و من اطاعنی، من جوابگوی اون بنده‌ای هستم که او جوابگوی من باشد، عقل همین را میگوید. حتی عرض کردم یه رابطه سوداگری بین عبد و رب اگر برقرار کنیم همین میشود نتیجه. این در سطح پایین عرض کردم و بی انصافی است. خواستم اینو عرض کنم، بی انصافی است که ما بیاییم نعوذ بالله واجبات را که خواسته های الهی است ترک کنیم، منهیاتش را ندیده بگیریم، بعد دعا کنیم بخواهی مستجاب شود. من این دیگه همچین بازش کردم، خیلی بی انصافیم ما. اگر یه همچین دیدی پیدا بکنیم، بله، اگر مطیع خدا شدیم به این معنا که خواسته های او را بهش عمل کردیم، بعد از او درخواست کردیم و جواب نگفت، رد کرد، اونجاست گله کنیم که جای گلم نیستم، منم در سطح پایین هست. انا مطیع و من اطاعنی. و بالاخره بالاترین اثر و والاترینش این است که انسان از مسیر اطاعتی به مقام عبودیتی یعنی عبدیت میرسد. عبد میشود که آخرین سیر برای یک انسان نسبت به بعد معنویش همین است. بس فقط از راه اطاعت است. انسان از راه اطاعت به عبودیت میرسد و جوهره عبودیت هم ربوبیت است. اگر بخواهیم خودمون رو تخلیه کنیم از اصطلاحاتی را که به کار میبرند اهل معرفت و روی اصطلاح قرآنی مشق کنیم، باید این رو بگیم در این سیر و حرکت این قطره ناچیز ملحق می شود به اون اقیانوس بی نهایت. الیه راجعون می شود، انا لله و انا الیه راجعون، رجوع به حق کردن است. العبودیه جوهرتون کنه هر ربوبیه. اطاعت انسان را به عبودیت میرساند و عبودیت جوهره ایست که جرفایش ربوبیت است. فقط راه منحصر به راه دیگری ماند. اونهایی که اهل سلوک معنوی هستند، اونها فقط از راه اطاعت میتوانند برسند به مقصد، غیر از این راه نیست. خب بنابراین آخرین که میشود گفت همون غرض از اطاعت است و اون غرض نهایی چه بسا از خلقت هم همون باشد، عبارت از این است که انسان به عبودیت برسد که عبودیت به یک معنا الحاق به ربوبیت است یا جوهرش ربوبیت است. به اینجا میرسند. لذا شما نگاه کنید بهترین توصیفی را که خداوند برای بندگان خاصش می‌فرماید عبارت از همین عبودیت است. پیغمبر اکرم توصیف می‌شود به عبودیت، یعنی مقام عبودیت زیر بناست برای رسالت. لولا عبودیت رسالت اصلا دیگه نیست، هیچ نیستش. عبده بعد و رسول، و نفوسی را که سیر معنوی می کنن اینها وقتی به مقام عبودیت رسیدند به سرمنزل مقصود میرسند. اینا هم همین هر تعبیر بکنید، فتخلی فی عبادی، بعد چی؟ اول بیا بشو بنده، بعد فتخلی جنت. تا بنده نشی بهش قبل بندگی به چیست؟ به اطاعت. تمام شد. اون حرفا حرفای نسنجیده است که انسان نعوذ بالله بتواند از غیر مسیر اطاعتی سیر معنوی کند. خب این تا اینجا. حالا بعد که چه کند اینو من بعد عرض میکنم. یه نکته اینجا هست و این هست که در باب اطاعت، گرچه در گذشته هم این رو عرض کردم، اطاعت قلبی دل رام فرمانهای حق باشد، سر به فرمان. حالا نمیدونم بعد برسم من اینو عرض بکنم یا نه، حالا من اینجا عرض بکنم. ممکن است انسان مطیع عملی باشد، در گذشته این عرض کردم چون فرقم گذاشتم بین مسئله انقیاد قلبی و اطاعت عملی. انقیاد قلبی در پی دارد اطاعت عملی را، یعنی دل رام یک کسی که شد در محور محبت کشیده شد پیروش میشه، محبت پیروساز است، میره دنبالش، هرچی بخواد، هرچی شدت پیدا کن محبت بیشتر اطاعت میکن. گاهی هم هست نه، انسان به این که اطاعت میکند بر محور چی؟ محبت نیست، به اون معنا دل رام نشده است. لذا من به اینجا یه نکته اشاره بکنم. در باب اطاعتهای عملی ما دو تا تعبیر داریم، حتی در روایات هم داریم، یه وقتی این بحث رو کردم. در باب صبر شما دیدید که صبر رو تقسیم میکنم، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت و چی؟ صبر علمت، بعدم صبر نسبت به مصیبت، سه جور روایت هم داریم، بحث مفصل ظاهرا یک ماه رمضان بحث کردم. خب صبر بر طاعت یعنی چی؟ معنیش اینه یک کسی افعالش رو تنظیم میکنه بر طبق فرمانهای خدا، واجبات عمل، محرمات هم ترک میکنه، اما چی؟ با فشار. یعنی اینجا اطاعت عملی چیه؟ هست. اما انقیاد قلبی چی؟ نیست.
شاید من این روایت رو ذهنم اینیست که من در همین مباحث دیدم. بله،
هشام ابن حکم است
از امام صادق صلوات الله علیه نقل کرد، قال اذا کان یوم القیامه تقوم عنق من الناس فیأتون باب الجنه فیضربونه. دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمودن روز قیامت که می شود گردن می کشند گروه از مردم و می آیند به سوی درب بهشت،
در بهشت را میکوبند. فیقال لهم من انتو، ازشون سوال کن شما کیا هستی؟ فیقولون نحنو اهل الصبر، ما اهل صبر. فیقال لهم علا ما صبرتو، به اینا گفته میشه بر چی شما صبر کردید. فیقولون کنا نصبر علا طاعت الله، ما اونایی بودیم که صبر میکردیم بر طاعت الهی. یعنی چی؟ یعنی واجبات رو بهش عمل میکردیم اما زیر فشار. خب در مقابل داریم ما طاعتی که بر محور صبر نیست. پس بر محور چیست؟ رضا. بحث ما اینه. خوشم به این که اون چرا که محبوب میخواهد دارم بهش عمل کنم. این بس دومه. برای اون صبر بر طاعت و فشاری که میکشد در راه طاعت، بله خدا به بهشت برد. البته یه مرتبه پایین بهشته، چون بهشت داره درجات، اینا محل بهشت. این یکیست با اون که انقیاد قلبی دارد، دلش رام حق است، هیچ احساس فشار نمیکنه، بلکه خوشنود است. رضا به معنای خوشنودی، طاعت بر محور رضا. ولی مشکل است. البته من مفاهیمش عرض میکنم. چه بسا چنین طاعتی است که انسان را به مقام عبودیت میرساند، میشه عبد. که سر به فرمان، گوش به فرمان، هر تعبیری بکنی، اینه. لذا برید سراغ کلماتی را که ما از بزرگان داریم، یعنی اولیاء خدا، که چه بسا اشاره به همینم باشه. ما در باب اعمال یه بحثی، خب جای خودش هست در مباحث فلسفی و کلامی، که میگن هر عملی انسان ابتدا باید تصور او را بکند، خطور به ذهن بکند، تعبیر به خطور است، بعدم خب قصد میکند و بعدم پایداری قصد باشد و عمل صادر بشه و امثال اینا. در باب اطاعت ما وقتی مراجعه به ادعیه میکنیم، میبینیم به این که تعبیرات عجیبی درش هست. یک تعبیر این که خدا تو الهام کن به من اطاعت را، یعنی چی؟ تو به دلم بینداز. اونی که از ناهی او بیاید و به دل خطور کند، کراهت توش نیست، زدگی توش نیست، توش رغبت است. شما نگاه کنید مناجاتی را که مطیعین دارن، اولین جمله که وارد میشه از زین العابدین صلوات الله، دارد اللهم الهمنا طاعتک، چقدر زیباست. اما اولین جمله تو به دلم بیانداز، الهاد کن طاعتت رو. چون که زیر فشار باشه چیه؟ سیرم نمیده، بالا نمیبره. بله بهشت ساز هست یه مرتبه، به عبودیت نمیره. و جنبنا معصیتک، باز در باب همین طاعت ممکن به دل میجور باشه، به دل بیاید، ولی چی؟ برود. نه خدا، این داختی به دل ما، این پایدار بمونه، رد نشه بره. برید سراغ صحیفه سجادیه دایسیه کن. اللهم و ثبت فی طاعت کنیتی، این جنبه درونی دارد. این پایدار کن در طاعتت نیت من. و بالاخره دلم را آمیخته کن به طاعتت. دل اون میگه برید دعای عرفه از زین العابدین صلوات الله علیه در صحیفه است. دعا جلفتم وجعل قلبی واثقا بما عندک، دلم را به اون چه نزد توست مطمئن ساز. و همی مستفرغا لما هو لک، قصدم را یه سره برای اون چرا که برای توست، یعنی هر چی قصد میکنم واسه خاطر تو باشه، غیر تو نباشه. و استعملنی بما تستعمل بهی خالصتک، مرا به چیزی وادار. نگاه کنید، همه را از اون میبینه، از اون میخواد که اون خواص و نزدیکانت رو بهش وامی داره. خب این مقدمات بعد. و اشرب قلبی عند ذهول العقول طاعتک، یعنی هنگامی که دیگران غافل هستند از تو، از طاعت تو غافلند، تو دل مرا آمیخته کن، مخلوط کن، اشراب بطاعت. اینا چی؟ معناش این است که اولا اون طاعتی انسان را به عبودیت میرساند و جزء اولیاء خاص و خالصه حق میکند، که ریشه در دل داشته باشد، فشاری در کار نباشد. بعد این طاعت را، این رو عبد باید بداند که خود به خودی خود نمیتواند به دست بیاورد، بلکه با گذاشتن به کنار خودی خود است. به این معنا باید از او بخواهد. تو الهام کن به دلم طاعتت را، تو ثابت نگهدار نیت مرا در طاعتت، تو دلم را آمیخته کن به طاعتت. هیچ می آموزند به ما بخواه از اون، واقعا بخواه، همینطور خواهد شد که این خودش یک آموزندگی است. لذا میرسیم ما به یه مطلب. این طاعت اختصاص به حالی دون حال ندارد. چه حالت دل است؟
اینطور نیست که کاری پیش آمد کند بعد این حالت پیدا شود.
نه، صورت کار نیست،
یه حالت درونی دلیست، این منشأ اعمال می شود، نه در برخورد با اعمال ظهور پیدا کند. حالا می ترسم بحثم یه مقدار پیچیده بشه. لذا اولیاء خدا در جمیع احوال مطیع بودن در که عملی ازشون صادر نشود ظاهرا. موقعی که ولی الله اعظم به صورت ظاهر خواب است، در همون حال مطیع خداست. بیم نه اونگاه که نماز میخواند، چون هرچی ما فکر میکنیم اینجوری فکر میکنیم. یه روایت از علی علیه السلام است: ينبغي للعاقل ان لا يخلو في كل حال ان طاعت ربه. سزاوار است برای عاقل که خالی نباشد در هر حال، عموم است، از طاعت ربش. معنیش این است به این که مثلا فرض کنید که موقعی که دارد قضا میخورد، ضمن قضا خوردنم هی ذکر بگه، مثلا به ذهن آدم بگه نماز بخونم. که نیستش که اینا، که مطلب چیز دیگری است. این طاعت است که اولیاء خدا او را هدف گیری کردن، چون از این مسیر به عبودیت و منتهی به ربوبیت می شود. این یه تعبیر هست از پیغمبر اکرم. من یه روایتی دیدم از امام صادق صلوات الله علیه از آبا گرامشان، یعنی امام صادق از امام باقر، امام باقر از زین العابدین صلوات الله علیه، از امام حسین، از علی علیه السلام، از پیغمبر اکرم. سند رو من اینجوری دیدم، یه جمله کوتاه دارد: قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. الطاعة قرة العين. طاعت ما تعبیر بکنیم به نور چشم، نور چشمی. چه چیز پیش انسان محبوب ترین شیء است؟ راجب به بچه، فرزند دیگه، میگیم نور چشم بند است. تعبیر اینه ها، یعنی ما فوق او دیگه چه محبوبه نیست. الطاعة قرة العين از پیغمبر اکرم است، بودم سندن اینجوری است. این مراد این طاعت است. یه بحثی در گذشته ما داشتیم که عبادت از روی چیز نباشد و بس مفصلیم، باید یه کاری کنیم از نظر درونی محبت الهی که هست نگذاریم این چراغ خاموش شود، بلکه عواملی که موجب تشدید می شود رو اونا کار کنیم که این محبت رو به فزونی برود که در پی دارد انقیاد دل را نسبت به خدا. ممکن است در مسیر طاعتی فشار بدنی داشته باشد انسان، عصبی داشته باشد به این معنی ها، اما در همون حال باز خوش است.
انبیاء خدا رو نگاه کن. در مسیر اطاعتی رنج هایی که به حسب ظاهر اونها کشیدند بشر عادی قابل تحمل براش نبود. اینو تحمل کرد. پشتوانه این بود. حالا من بخوام خیلی تعبیر سادش بکنم، ته دل میگو قربونت برم، فرض کنید صورت ظاهر رو بزن تو سرش، چی بگم من؟ نعوذ بگم کیف کرد تعدید و صورت ظاهر تو معلومه دیگه، این جهات طبیعیش که نمیتونه آدم کنار بگذاره که. شاخص اونها حسین علیه السلام است. شما عجیبه، خود دارد روز عاشورا حسین علیه السلام هر چه مصیبت بیشتر میشد چهرش بسیار برفا بوده در میشد. یعنی چی؟ باید گرفته تر بشه، شکسته تر بشه به یک معنا. در یه سراتی بود، همه اینا میشون فشاران بود، پشتبان چیزی دیگری بود. تو میخوای، چون اون میخوام. الان من بخوام تعبیرات رو بازش بکنم، نگاه کنید، یکی از جاهایی که بسیار حساس بود، واقعا من نمیتونم تصویرش بکنه، یعنی مصیبت ها پشت مصیبت آمده بود. میشه گفت در ارتباط با خاندانش، نزدیک با خاندان موقع سید بچه چه شیر خوره رو دست گرفته با اون بحث. جمله ای را که نقل کردن این است که اونی که آرام بخش دل من از هاونون علی ما نزل بی چی انهو به عین الله. میدونی چی آسون میکنه؟ فشارا رو میگیره از من. اینیست که در مرعا و منظر محبوب من است، داری میبینه خواسته اوست. پشتبانه به اینجا آدم برسه که احساس چیز نمی‌کنه در مسیر اعتقادش. ترک حرام مشکل واسش بشه اصلا و ابدا حذف کنه، کیف میکنه. کیف را در ترک حرام میبیند و کیف را در اطاعت واجب. این لذت، لذت معقول است، یعنی لذت انسانی است و این علذ است اگر به انسان به اینجا برسه، تا اون لذت حیوانی که نفسانی است. این لذت دوام دارد، لذت های نفسانی زود گذر است. هر لذتی، اکلش باشد، شربش باشد، جنسیش باشد، هر چی باشد، و لذات نفسانی در این عالم در پی اتفاقا یه سنخ عوارض دارد، کسالت های روحی دارد. اما لذت عقلانی که اینطور نیست. ادامه دارد، میماند، باقیست بر روی رو. بحث اطاعت این به اینجا باید برسه. بله ابتداء راه فشارا هست، صبر بر طاعت و صبر از معصیت و صبر است و اونم بهشت ساز است، بدونید اما نباید به این اکتفا کند، باید دیگه اطاعتش بر محور صبر نباشد، بر محور رضا. برو خب در آیه شریف داشت و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقی، آیه شریف که در سوره نور است. این بحث رو به نحو کوتاه در باب اطاعت مطرح میکنم با اون که ما به آیات بسیار برخورد میکنیم، نه یکی دوتا ده تا. غالب آیاتی را که اطاعت الله تعالی درش مطرح شده است، در کنارش اطاعت رسول است. آیا اطاعت الله تعالی با اطاعت پیغمبر اکرم دو اطاعت در عرض هم است؟ در گذشته من این رو به ذهنم ایست که جایی بحث کردم، نه خیلی عرضی نیست. اطاعت الله و اطاعت پیغمبر اکرم نه یه اطاعت هم دوتا نیستن، این هم یکیست. عینیت که عرض میکنم در این بود، خوب توجه کنید، یه مقدمه کوتاه. ما میخواییم مطیع خدا باشیم، بعضم فهمیدیم که اونی که انسان را به عبودیت میرساند اطاعت است، که عبودیت به ربوبیت. اطاعت یعنی چی؟ یعنی خواسته های حق را بخواهم که خواستن ملازم ما عمل کردن است. دل رام خواسته های حق. اینجا یه سوال مطرح میشه، خواسته های حق از کجا به دست بیارم؟ ها؟ جبریل که بر من نازل نمیشه، که بر شما نازل نمیشه. از کجا؟ جواب، خواسته های حق را از پیغمبر اکرم. لذا اوامر او امر الهی است، نواهی او نهی الهی است، عین اوست، اصلا فرق نداره. نمیتونی بگی این نهی نهی الهی است، این نهی نهی نبوی است. یه بحثش این کرد، این خواسته خداست، این خواسته پیغمبر است. نه خیلی. یه خواسته بیشتر نیست، یه امر بیشتر نیست. مسیر ابلاغی هن اینها. آیات ما آتاکم الرسول فخذوه، چجوری خدا بگه؟ اون که پیغمبر اکرم می آورد برای شما از اوامر، بگیرید این رو عمل کنید. و ما نهاکم عن فنتا، هر چی که نهی میکنه شما ترک بکنید. من یطع الرسول فقد اطاع الله، به سوره نسائه. کسی که اطاعت کند پیغمبر را، به تحقیق که این اطاعت خدا کرده، یعنی اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر یکی هستن، دوتا نیست. فقط اسما عوض شده اینجا. روایت رسول الله سبحانه تراجمت الحق و السفراء بین الخالق و الخلق، پیامبران مرسل
اینها سفیرانی هستند بین خالق و مخلوق و ترجمان حقند، یعنی اون چرا که در مقام بالا می گذرد اینها می آیند ترجمه می کنند، به زبان ما به ما می گویند. خیلی زیباست. ما که نمیتونیم با خدا صحبت کنیم به اون معنا که خواسته هاشو به دست بیاریم. مولاییست، در حد اون نیستم، پایین هستم، برای اینکه خواسته های او رو به دست بیارم رمز و رازها دارد. کسی را که مترجم است سر از این رمز و رازها در می آورد. او میاد بس من ترجمه میکنه. مولات اینه میخواد. چه تعبیر بکنم؟ این تعبیرات هست. بله، در یه روایت دارد لرسل الله سبحانه فی کل حکم تبیین، که اینم خیلی زیبا می رسانه برای پیامبران الهی در هر حکمی بیان شد. نه بیان حکم رو میکنن زبان ما. نتیجه اطاعت خداوند اینطور نیست در عرض اطاعت پیغمبر، اطاعت پیغمبر در عرض اطاعت خدا، نه، یه اطاعت بیشتر است. و این است که اوامر الهی را ابلاغ میکنند و نواهی الهی را ابلاغ میکنند پیغمبر اکرم. لذا ما در بین انبیا معتقدیم پیغمبر اکرم آمد اون چرا که خواسته های الهی بود در بعد اوامر و اون چرا که در بعد نواهی بود ابلاغ کرد. این مسئله است. میتونیم ما بگیم به این که بی اطلاعی در مسیر اطاعتی مثلا یه جا نقصی داریم ما، چون نمیدونیم خدا مثلا چی میخواد؟ اصلا روایت بخون. روایت را ابو حمزه سمالیس نقل میکند از امام باقر صلوات الله علیه عن ابی جعفر علیه السلام قال خطب رسول الله صلی الله علیه و سلم فی حجة الوداع، پیغمبر اکرم در حجة الوداع خطبه خواندند، یه بخشی از اون خطبه هست که معروف است. فقال یا ایها الناس، حضرت فرمودن ای مردم، والله ما من شیء یقربکم من الجنه و یبعدکم من النار الا وقد امرتکم به. مردم به خداوند سوگند هیچ چیزی نبود که شما را نزدیک می کند به بهشت و دور می کند از آتش مگر اینکه من امر کردم شما را بگو. و ما من شیء یقربکم من النار و یبعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عنه، هیچ چیزی که شما را به آتش نزدیک نمی کند و از بهشت دور نمی کند مگر اینکه من نهی کردم شما را از آن. و چون خطبه مفصله اون که مورد نظر من آخر دارد، فانه لا یدرک ما عند الله الا بطاعته، یا لا یدرک ما عند الله. اینم بدونید
نگاه کنید، با اینکه قبلش گفته من امر کردم، من نه کردم، من کردم دیگه این کار رو،
اما آخر میگه چی؟
فانه لا یدرک ما عند الله الا بطاعته. هیچ کسی اون چرا که نزد خداوند است از اون مقامات عالیه که بالاترین او لقاء الله است بهش نمیرسد و دست پیدا نمی کند مگر به طاعت خدا. اینجا جاش بود یا رسول الله، بله ما که نمیدونیم خدا چی میخواد. خیلی روشنه، میگه هیچ چیزی نبود که شما را به بهشت نزدیک میکرد که بهتون گفتم بکن. از آتش شما را نجات می‌داد، گفتم شما را از بهشت دور می‌کرد، به جهنم می‌فرستاد، نه کردم شما را. معنیش این است که اینایی که گفتم همون است که خدا می‌خواد. برازی نیستش، من خودم نبودم. و همه را هم به ما گفت. لذا در اینجا اینو عرض میکنم، اول مسئله تحصیل انقیاد قلبی نسبت به حق است، در هر مرتبه ای که پیدا شد باید برادم ببینید خدا چی میخواد، خدا چه میخواهد سر تسلیم به پیغمبر فرود آوردنه. هرچه او بگوید عمل کن همونیست که خدا خواست، هرچه را که او نهی بکند همونیست که خدا خواست. لذا در آیه شریفه دارد چی؟ و من یطع الله و رسوله، اطاعت خدا. حتی در بعضی از آیات اینجوری است، به اینکه تکرار اطاعت هم نشده، حالا من نمیخوام باز بگم وارد تفسیر بشم، عطفش کرد. یه وقت یه آیه دارد اطیع الله و اطیع الرسول، اونجا یه بحث دیگه است، گفتم اینا دیگه باید تو تفسیر بریم، اونجا تکرار شده ماده اطاعت، اما اینجا تکرار نشده. و من یطع الله و رسول، یه اطاعت بیشتر نیستش، یعنی اطاعت خدا و اطاعت رسول اینجا یکی بیشتر نیستش، دوتا نیستش. اگر کسی بخواد به مقام ربوبیت برسه که من خواستم، اللهم صل علی محمد و محمد، اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم، اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله،
اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم ارحم زعيم المسلمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية بالناس، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.